بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. بحث ما در فصل ششمه. خاطر شریف باشد کفایه مقدمه دارد 13 امر، بعدن مقاصد ثمانیه دارد. ما در مقصد اول هستیم، 5 فصل را خواندیم. الفصل الاول در ماده امر، الفصل الثانی در هیئت امر، الفصل الخامس در مسئله اجزا، مسئله چهارم در مقدمه واجب، مسئله پنجم امر به شیء مقتضی نهی از ضد. الان در فصل ششم هستیم، الامر به شیء ما عدم شرطه، عنوان اینه. در قوانین و در معالم هم عنوان همینه، الامر به شیء ما العلم به عدم شرطه. عجیب این است که این مسئله را مطرح کرده اند و در معنی این عنوان اختلاف دارند. عجیبه ها، بشینند و بحث کنند در حالی که در عنوان اختلاف دارند که مراد چیه. 3 نوع تفسیر کرده اند. تفسیر اول این است که الامر به شیء مع العلم به فقد شرطه، ضمیر برمیگیرد به امر، مع فقد شرط الامر. اما مراد از این امر آمر و مأموره. آیا میتونیم ما امر کنیم به چیزی که در حالی که شرط آمر و یا شرط مأمور نیست؟ شرط آمر کدومه؟ آمر اگر بخواد امر کند باید تصور کند، تصدیق به فایده کند، رفع موانع کند، شوق مؤکد حاصل بشود، بعدن اراده بس. شرط آمر اینه. شرط مأمور کدومه؟ ان یکون مسلما عاقلا بالغا قادرا. آیا ما میتونیم امر کنیم در حالی که شرط آمر و یا شرط مأمور نیست؟ این قابل بحث نیست. چرا؟ به جهت اینکه این شرط از قبیل علته، تا علت نباشد معلول معنا نداره. اگر شرط آمر نباشد، شرط مأمور نباشد، امر محقق نمی شود. بنابراین اگر بخواهیم چنین تفسیر کنیم، این تفسیر غلطی میشه. معنیش این است که امر کنیم در حالی که عللش موجود نیست، نه در باره آمر و نه در باره مأمور. معنی دوم معنی کفایه است، ظاهرا معنی خوبیه. اون این است که امر دارای مراتبی است. ارتضاء، مرتبه الانشاء، مرتبه الفعلیه، مرتبه التنجز. مرتبه الاختضاء کدومه؟ اختزا مصالح و مفاسد. هر موقع بگن مرتبه الاختزا یعنی مصالح و مفاسد. بعدن مرتبه الانشاء می نویسن. بعدن مرتبه الفعلیه، فعلیه کدوم؟ اعلام. مرتبه فعلیت اعلامه. مرتبه تنجز تمام شرایط محقق می شود و حکم منجز می شود. آیا می شود مولا امر کند به یک مرتبه در حالی که شرط مرتبه دیگر موجود نیست؟ امر کند به یک مرتبه در حالی که مرتبه دیگر شرطش موجود نیست. امر انشائی کند و حال اینکه فعلیت شرطش نیست. اینجا را آقای آخوند رقش بود به جای فعلیت بگد تنجز. این از قبیل امر به خلیل الرحمن است که فرزندش را به اصطلاح سر ببرد. مرحله انشا بوده، مرحله فعلیت هم بوده، اما مرتبه تنجس نبوده. همین مقدار که سر او را زد به زمین و صورتش را بر خاک نهاد، خطاب آمد قصد دفتر رؤیا. امر بوده، امر فعلی بوده، اما منجز نبوده. اگر اینجور معنا کنیم خوبه، و ظاهرن هم همینه که مرتبه هست، مرتبه دیگر نیست. کفایه میگد مرتبه فعلیت نیست، من میگم باید بگد مرتبه تنجز نیست، چون فعلیت به معنای اعلام، اعلام که کرده. اما گاهی هم جور دیگر معنا میکنن. عرض کردم حضرت امام معنی سوم را انتخاب کرده. این معنی سومی که ایشون میفرماید درسته، اما با مثالی که میزنن تطبیق نمیکنه. اون این است که بگیم نه، مأمورم به شرطش نیست، مأمورم به شرطش نیست. عرض کردم خدمتتون که امر میکنیم به یک چیزی در حالی که شرطش موجود نیست. امر میکنیم به، عرض کردم خدمتتون که صوم، در حالی که این آدم سفر خواهد کرد. امر کنیم به صوم در حالی که شرطش این است که سفر نکند و این سفر خواهد کرد. چون آدم صائم میتوند، عرض کردم خدمت که موقع روزه مسافرت کند و روزه را بشکند، البته قبل از ظهر. امر کنیم به یک چیزی که شرط مأمور به نیست. شرط مأمور به این است که سفر نکنه. از کنم ایشون چنین تفسیر کرده. این تفسیر تفسیر خوبیه، اما با مثالی که میزنن، مثال خلیل الرحمن، تطبیق نمی کنه. اما نتیجه‌ای که بر این مسئله مترتبه فقهی با فرمایش امام تطبیق میکنه، با مسئله فقهی. البته خلیل الرحمن مسئله کلیه، اما مسئله‌ای که میگن از کنم نتیجه این مسئله چیه، هر مسئله اصولیه باید یک نتیجه فقهی داشته باشد، اینه. میگن اگر آدمی روزداری نعوذ بالله افطار کند ساعت 8 بدون مجوز، ساعت 9 هم حرکت کند از شهر برود بیرون، آدم سموه و سفر باید سفر کرده، تظهر الثمره. اگر بگه مکلف به صوم بوده، باید این آدم علاوه بر قضا کفاره هم بده. اما اگر بگیم نه، این معلوم شد که مکلف به صوم نبوده، به جهتی که ساعت 9 سفر کرده، فقط قضا دارد و کفاره نداره. بناً علی هذا این فرعی که میشود گفت با فرمایش امام تطبیق میکنه. بگیم شرط مأمور به نیست، هل یجوز الامر بالصوم مع فقد شرط المأمور به؟ آیا این آدم مأمور به صوم هست در حالی که شرط مأمور به نیست؟ شرط مأمور به این است که سفر نکنه. تظهر الثمره در این که اگر بگیم این امر بوده، هم قضا دارد هم کفاره. اما اگر بگیم امر نبوده، فقط قضا دارد و کفاره ندارد. این مسئله تمامه. الفصل السابع، این فصل خیلی کوتاه بوده ها، توجه کردیم. الفصل السابع، فصل سفر خوبیست، عنوان بکنیم به شرط اینکه بعداً آقایان مطالعه کنید، چون آثار فقهی دارد. اون خودمه همراه تبای اوگلق نفرا، آیا اوامر می رود روی تبای یا اوامر می رود روی افراد؟ در اینجا مقدماتی را بر عرض می کنم که اگر این مقدمات رو در نظر بگیریم مسئله حله. اولا عنوان مسئله کمه، میگن حل الاوامر و النواهی یتعلق بالتبایع او بالافراد، مسئله مختص به اوامر و نواهی نیست. حتی جملات خبریه را هم میگیرد که در مقام انشاء غالبا در کتاب های در روایات ما دارد یستقبل القبله، خواهد بگه قضا کنه میگد یستقبل القبله، یا میگد یسلی یا یسو. اونجا هم باید این بحث را بیاریم که آیا جملات خبریه که در مقام انشاءه هل یتعلق بالتبایع او یتعلق بالافراد. توجه فرمودی؟ این یه مقدمه. بنابر این مسئله اعم از اوامر و نواهی جملات خبریه را هم میگیره. از ثانی بعضی آمدن این مسئله اصولیه را منطبق کردن بر مسئله فلسفیه. در فلسفه یک مسئله است که آیا هل الاصل هو الطبیعه ماهیه، هل الاصل هو الوجود، آیا اصل ماهیت، اصل وجوده. عرض کنم خدمتون که بحث کشافی هست، خیلی همین مسئله را بد معنا میکنن. اصولا میشود تصور کنی که ماهیت اصیل باشه؟ اصلا این مسئله یعنی چه؟ هل الاصل هو الماهیه او الوجود؟ ماهیت به معنای مفهومه. حیوان ناطق میتوند اصیل باشه؟ چگونه میگن ماهیت اصیله و حال اینکه ماهیت همان حد شیء است؟ حاجی سبزوار میگد ان الوجود عندنا اصیل و دلیل من خالفنا علیل. در اینجا ماهیت را بد معنا میکنن. مراد از ماهیت در اینجا مفهوم نیست. ماهیت بعد از آنی که وجود پیدا کرد آیا اصالت از آن ماهیت یا اصالت از ناحیه وجوده؟ الماهیت المتحققه بس در این است که آیا این شفتالو که ما میخوریم، هلو که میخوریم، آیا این اصل روز اون ماهیت محقق است یا اصل مال وجوده؟ از این جای بحثه. بنابرای نمیدارم منظومه را خوندید یا نه، بدایت الحکمه من ندیدمش که رقم بحث میکند. بس در ماهیت مفهوم نیست، مفهوم من حیث المفهوم پستر از آن است که یک نفر بگد اصیله. اون این است که آیا بعد از آنی که این ماهیت وجود پیدا کرد اصل مال ذات الوجوده یا مال وجود محدده؟ عرض کنم خدمتون که در اینجا ناچار ما یک قول متوسطی را انتخاب کنم که در محلش گفته شده، و به عبارت اخرى آیا وجود در اینجا نسبت به ماهیت، از قرم ماهیت که متصف به وجوده، از قبیل واسطه در ثبوته یا واسطه در عروضه؟ بناءً علی هذا هر موقع به اون مسئله رسیدید مبادا چنین تصور کنید که بس در این است که آیا مفهوم من حیث المفهوم اثر دارد یا نه. مفهوم اثر نداره. مفهوم بعد از آنی که موجود شد مسلماً عرض کنم خدمتتون که قابل بحثه که آیا اثر مال کدومه. در اینجا حضرت امام یه نظری داشت، ما هم نظرمان همونه. اون این است که وجود نسبت به ماهیت از قبیل واسطه در روز نیست، بلکه از قبیل واسطه در ثبوته. واقعا شفتالو موجوده، شفتالو که ماهیت موجود، نه اینکه در واقع رود است و اون ماهیت شفتالو کمیاب نیست که اصلا میزان جریان نداره، نه، واقعا شفتالو هم واقعیت داره. المشمشتو مشمشتون، از کلم هر یکی از این موجودات که زو هفته بعد از آنه که وجود پیدا کرد یک واقعیت دارد. بنابراین ما جمع میکنیم هم اصالت الماهیه هم اصالت الوجود. اصالت الوجود که روشنه، وجودم که آمد ماهیت واقعا موجود میشود، از قبیل جرل میزاب نیست، بلکه واقعیت این وجود به این حدم واقعیت میدهد. بنابراین النزاع اگر تفه دیگه نظام مرتفع میشود، هم جمع کنیم بین اصالت الماهیه و اصالت الوجود، البته نه دوتا اصلا، یک اصل است که میاد علاوه بر این که خودش واقعیت دارد به ماهیت هم واقعیت میبهد. شکشرت سمقرت اینجه مسئله در وسط قدیم و از اصول شدیم. بعضی جا آمدن این مسئله ما نحن فیه را که همین آیا عوامر بر کبایر متعلق می شود یا بر افراد، آمدن بر این مسئله فلسفی گفتن اگر گفته ماهیت اصیله، اینجا هم امر بر کبایره، اما اگر گفتم وجود اصیله میگم امر بر وجوده. بنده خدا ماست چه رب دارد به دروازه؟ گفت ماست را هم میبندن، دروازه را هم میبندن، این چه ارتباطی داره؟ اون یک مسئله فلسفیست که آیا ماهیت بعد از وجود واقعیت دارد یا واقعیت نداره. گفتم واقعیت داره، این یه امر عرفیست. این یغنل بقالی که در این گذر خان هست وقتی به شاگردش میگد این کار را انجام بده، امرش بر چه ذهنش روی چه رفته؟ روی مفهوم یا روی مصداق؟ امر عرفیه، نباید این دوتا را به هم مخلوط کنی. این دو مقدمه. المقدمت الثالثه را میگیم بحث بقیه مال فردا. عمده ثالثه است. آیا مراد از این که میگن امر متعلق به افراده فرد چیه؟ اگر مراد از فرد فرد خارجی باشد، فرد خارجی قابل تعلق امر نیست. چرا؟ چرا؟ لأن ظرف سقوط لاف خارج ظرف سقوط امره. وقتی من نماز الله اکبر این ظرف سقوطه و در ظرف تعلقه. بنابراین فرد را نباید به معنا چی بگیریم در خارج در سقوط امر شده بهبار تعلق. پس نام از گوشمان در افراد فرد خارجی در خارج نیست. چه؟ ها دیگه طبیعت در خارج محقق خواهد شد. گاهی طبیعت لیسیده از لوازمه، گاهی طبیعت مع لوازمه. امر میکند به صلات یا امر به مکانم هست که لوازمشه. مکان بر زمائم به اصطلاح. آیا امر فقط به طبیعت میخورد به زمائم نمیخورد؟ یا دخل امر علاوه بر اینکه بر طبیعت میخورد بر زمائم هم میخوره؟ مولا که میگه صله، امر رفته از روی صلات یا زمائمش هم هست فی مکان کذا و لباس کذا. مسلمن نماز مکان میخواهد، مسلمن نماز لباس میخواهد. آیا مکان کلی هم لباس کلی هم متعلق امره یا نه؟ بنابراین مراد از طبیعت طبیعت لیسیده از زمائمه، مراد از فرد طبیعت با زمائم. زمائم هم شخصی نیست، زمائم هم کلیه. نتیجه در کجا ظاهر می شود؟ در جایی که اگر آمدیم طبیعت پاکه اما زمائمش حرامه. توجه کردیم؟ نماز می خوادم در جای قصبی، اگر بگیم امر رفته از روی طبیعت این آدم دیگه نمازش درسته، اما اگر بگیم روی زمائم رفته این زمیمه غصبیه، زمیمه زمیمه حلال نیست. الى هنا تبین ان سه تا مقدمه. یک، اولا این بحث لا یختص بالاوامر و النواهی. دو، این مسئله را نباید مبتنی بر مسئله فلسفی کنیم، ولی در مسئله فلسفی اون دقت را فراموش نکنید که مراد از اصالت الماه یک کدومه. مسئله سوم فرد را باید معنا کرد. اگر مراد از فرد فرد خارجیه، این قابل تعلق نیست، لأن الخارج ظرف سقوط الان، بلکه مراد اون زمایمه. مولا میگه برای من آب بیار، آیا متعلق آوردن آب یا اون سینی هم که درش باشد، استکانی هم که باشد، اینها هم متعلق امر یا نه؟ اما سینه کلی، استکان کلی، نه شخصی. تا اینجا سه مقدمه. اجازه بده نتیجه را برای فردا واگذار کنیم.